بسم الله الرحمن الرحیم.
گرچه دیروز به سرعت از این بحث ها گذشتیم و همه را در یک مقدمه قرار دادیم، شاید طبق پیشنهاد بعضی دوستان ما این عناوین را در مقدمه های جدایی قرار بدیم، برای اینکه در ظرفیت این داشته باشه که در مقام تقریر هم بحث بیشتری بشه اولا باشه. بنابراین این شاید مناسب اینطور باشد که مقدمه 19 هم بگیم مربوط به اون لکل واقعت حکمون هست، مقدمه 20 اصالت المولویه در خطابات شرعیه و مقدمه 21 هم استمراریت دین و احکام و بقای احکام الی قیام یوم القیامه است. جدا در مقدمه جدایی قرار بگیره شاید اولا باشه. خب بنابراین این سه بحثی که دیروز به ایجاز طرح کردیم در حقیقت سه مقدمه از مقدماتی میشه که در باب اجتهاد مورد بحث و توجه قرار میگیره. به این ترتیب اگر باشیم میایم ادامه مقدمات دیگر هم چند بحث دیگره اونام به همین اختصار و ایجاز مطرح میکنیم. مقدمه 22 این میشود که اصالت و کون الخطابات شرعیه الهیه لا ولائیه، این هم یه بحث مهم دیگری است که گرچه در تقسیمات امر یا حکم در ضمن مباحث و اصول قرار میگیره، ولی باز به دلیل اینکه بحث گسترده و مبنای استنباط هست ارزش این داره که به طور مستقل در مقدمات و جدا مورد توجه قرار بگیره. مقصود از این چیزی که در مقدمه 22 مطرح میکنیم این است که احکام تقسیم میشه به احکام الهی و ولایی. احکامی که به عنوان ثابت شرعی جعل شده از ناحیه شارع که بهش میگیم اینا اصطلاحاً ما میگیم احکام الهی، و در نقطه مقابل اون احکامی که حاکم و ولی امر بر اساس اختیاراتی که شارع بهش داده جعل میکنه که تابع جعل آمر و حاکم است. این تقسیم در تقسیمات احکام آمده، اونجا هم بحث میشه، ولی ما که این رو جدا میکنیم به دلیل اینه که این قاعده و اینکه اصل اینه که حکم الهی باشه، این بر بخش زیادی از احکام غیر عبادی لااقل حاکمه و سیطره داره. علتش هم این است که در هر جایی که هر جام اگر نگیم در 50-60-70 مورد از جایی که حکمی جعل میشه و بیان میشه ما شک میکنیم که این حکم الهی است و امام به عنوان مبلغ عن الله داره این حکم را میفرماید، یا اینکه نه حکم ولایی و حکومتی است که امام از حیث حاکمیتش داره این حکم رو جعل میکنه، مثل لازرر، حرج، چیزایی از این قبیل. تو روایات مخصوصا اینطوره، در قرآن این احتمال به اون شکل نیست، ولی در روایات در بخش زیادی از اونها این احتمال وجود داره که بیان حکم نیست، ابلاغ حکم عن الله نیست، بلکه عرض شود که جعل حکم ولایی است که داره امام بیان میکنه. این تردید وجود داره. اون وقت اگر ما این احتمال را نافی نداشته باشیم و بخوایم به ظاهرش اخذ یعنی نافی برای این احتمال نداشته باشیم، تمام این و بخش زیادی از اون چه که در اخبار و روایات آمده در معرض این شبهه قرار میگیره که این نمیخواد حکم بگه، حکم الهی را بیان بکنه. این عرض شود که حکم ولایی و حکومتی است که داره بیان میکنه. از این روز که ما وقتی این فقه و اجتهاد ما در به شکل متداول معنیدار میشه که یک پشتوانه به نام این اصل داشته باشه، و این اصل هم اصل درستیه، اصل اینه که ائمه در مقام پرسش و پاسخ یا حتی غیر پرسش و پاسخ دارن حکم الله را بیان میکنن، نه حکم ولایی که نظر خودشون هست. این اصل باز هم مستفاد از فضای صدور روایات و از ارتکازی است که سائلان و راویان و محدثان داشته اند و احیانا از خود روایاتی هم این مسئله استفاده میشه و در مواردی در روایات دارن که ما چیزی که میگیم عن الله میگیم، اونا یه اطلاقی درش هست. یه روایاتی داریم که در جامعه حدیث شیعه هم آمده و روایات معتبر هم هست و اطلاقاتی داره، میگه ما هرچه میگیم از آبائمون میگیم و اونها هم از رسول الله میگوین و همه اینها هم عن اللهه. اونها هم یه اطلاق اینجوری داره. یکی از جایی که ما با اهل سنت بحث داریم همینه، ما میگیم که شما همه اون روایاتی که اهل بیت نقل کردن بر اساس روایات معتبر عن اللهه و عن رسوله، عن رسوله، ولذا همه اینا رو شما به عنوان اخبار نبوی بپذیرید، چون فرمودند که ما هرچه نقل میکنیم از آبایمونه و نهایتا عن رسول الله صلوات الله و سلام علیه، ولذا باید اینو بپذیرن. حالا این در حاشیه عرض کردم، جای خودش بود بحثش رو دنبال بکنید. بنابراین یکی از پایه های اجتهاد متداول و اجتهاد اصیل و درست همین اصل عرض شود کون الخطابات الهیه لا ولائیه، و اینکه خطابات اصل در اونها بر این است که داره یک واقعی را با این بیان ابلاغ میکنه، نه اینکه داره چیزی را انشاء میکنه، بلکه واقعی را داره ابلاغ میکنه. این اصل هم از روایاتی که اشاره کردم استفاده میشه، که حالا بحث سند و دلالت روایاتش نیاز بسته بیشتری داره که فعلا ما قرار بر اون نداریم، ولی فی الجمله از اونها استفاده میشه. و همین که ارتکازات سائلان و راویان و محدثان و متشرعه بر همینه که اینا، اینی که داره سوال میکنه در باب بیع اجاره است، مضاربه است، چی است چی است، و امام جواب میده یا ابتداء داره میفرماد، اینا عن الله و خطابات الهیه است و ابلاغات، نه اینکه انشاءات و احکام ولایی و حکومتی باشه. اینم مقدمه در حقیقت 22 میشه، سه مقدمه دیروز میشه تا 21 و اینم میشه 22 که به اختصار عرض کردیم. نه اون وقت اون که احکام الهی دیگه، حالا اولیان یا ثانوی، اون حالا من اینجا دیگه نیاوردم، این دیگه تو داخل علم اصول اون وقت روابطوناش میشه گفته بشه، اونقدر حالا اهمیتشی نداره. حالا اهمیت هم نه اینکه نداره، ولی حالا ما حداقل اینجا ننوشتیم و قراره بر گفتن نداشتیم. حالا بعد از اینکه احکام الهی شد ممکنه عنوان اولی باشه یا عنوان ثانوی باشه، اونم ضوابطی داره دیگه، طبق اون ضوابط میشه تشخیص داد. حالا من قرارم الان بر ورود در اون بحث نیست، اگه باشه میشه راجع به اون چیزایی گفت، ولی شاید در اینجا دیگه خیلی لزومی نداشته باشه. این مقدمه 22. مقدمه 23 اینه که حالا من تعبیری که اینجا نوشتم اینه که الاصل فی الاحادیث الفقهیه انها جاریه مجرا نصوص القانونیه و بعیده عن التعویلات والبطون والاستعارات والمجازات. چیزی که من نوشتم اینجا اینه، مقصود از این سخنم این است که گرچه ما یه قاعده ادبی و اصولی داریم که هرگاه شک بکنیم که این جمله ظاهر اون مراد است یا یک امر غیر ظاهری، از اصالت و ظهور میگه ظاهر کلام مراده. این قاعده کلی است که اصالت و ظهور انشعاباتی داره شک بکنید بین حقیقت و مجاز، اصالت و ظهور میگه حقیقت. شک بکنید بین حقیقت و استعاره، اصالت و ظهور میگه حقیقت استعاره نیست. شک بکنید که یک معنای غیر ظاهری از این مراده، یه تأویلی داره، یه بطنی مراده، اصل اینه که نه ظاهر مراده. این یه قاعده کلی است در همه کلمات و خطابات جاریه و در همه نصوص و مفادهای آیات و روایات این اصالت و ظهور یا اصل استوار و محکمی است. اما اون چی که میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که در روایات فقهی و ناظر به احکام و مسائل شرعی این اصل استوارتر و قوی تره. و به عبارت دیگه شما یه وقتی هست که نوشته هایی را در، اگر بخوایم تنظیر بکنیم با این شها، دو نوع نوشته الان وجود داره. یه وقتی کسی یه کتاب ادبی می نویسه، شعر میگه، یا یه کتاب ادبی می نویسه، یا یه خطاب تبلیغی می نویسد. یک باره که کسی کتاب علمی می نویسد. این دو نوع نوشتاره، و نوشتاری که جنبه ادبی و تبلیغی و ترویج و خطابی و امثال اینها داره. یه وقتی هست که نه، نوشته نوشته علمیه. خب در اون نوشته های ادبی درسته اونجا وقتی شک در ظاهر و غیر ظاهر بکنه اصالت و ظهور میگه اینجوره، ولی اونجا فضاییه که خیلی به راحتی میشود بگیم آقا این حافظ اینجا مقصود نیست، ظاهر این مقصودش نیست. فضای ادیبانه، فضای عرض شود شاعرانه، فضای خطیبانه و امثال این هاست که به اندک قرینه ای انسان به سمت استعارات و کنایات و مجازات و تعویلات و بتون سوق پیدا میکنه. این یک گروه از متونه. پس متون چند گروه میشه، متون و گفتارهایی که صادر میشه. یک دستش همین متون و گفتارهای ادیبانه و خطیبانه و شاعرانه و عرض شود که تبلیغی و ترویجی و امثال ذالکه. همینجور داره صحبتی میکنه، خطابه‌ای داره، شعری گفته، کتاب ادبی مینویسه، گفتار ادبی داره. نوع دوم نه، کتابهایی است که جنبه علمی و فنی داره، یا گفتارها و مقالات و سخنرانی هایی است که جنبه علمی داره. و درسته که در این گفتار و نوشتار عالمانه و فنی و تخصصی باز ممکنه استعاره، کنایه، ظاهر و باطن باشه، اما در این حال این توقع و انتظار در اونجا خیلی کمتره. بنابراین این دو نوع گفتار و نوشتاره که خیلی با هم تفاوت داره. گفتار و نوشتار گونه اول علل اصول در معرض اینه که استعاره و کنایه و چنین و چنان و اینها درش نفوذ پیدا بکنه و حضور داشته باشه، و گاهی دیگه حالا کلمات یا سخنرانی یا نوشتار اوج میگیره تو چیزهای ادبی که عرض شود که موج میزنه، استعاره، کنایه، مفاهیم غیر ظاهر و امثال اینها. گاهی کمتره، ولی مجموعاً گروه اول اون کتابهای گفتار و نوشتار ادیبانه است که در اینجا بازم اصالت و ظهورونه حاکمه، ولی به اندک احتمالی این متن معانیش جابجا میشه، انعطافش در حمل بر غیر ظاهر و معانی غیر ظاهر خیلی بالاست، خیلی متن میشه متن مرن و منعطف و دستخوش این تغییرات و تحولات استعاری و کنایی و تعویل و امثال اینها میشود. اما گروه دوم خیلی دورتر از اونه. در گروه دوم اونجا به لحاظ اینکه متن و گفتار و نوشتار تخصصی و فنی و علمی و تحقیقی و پژوهشی است، فضایی است که کمتر این استعارات و کنایات راه پیدا میکنه، نه اینکه نباشه، ولی فضا کمتره و قرائن روشنتری میخواد تا من بگه این جمله‌ای که در یک سخنرانی یا گفتار علمی است و فنی حمله بر مجازی، کنایه‌ای با تأویلی و امثال اینها میشه. این دو نوع متن. نوع سوم که باید جدا کرد از اون، متون قانونیه، متون قانونی است. از قدیم هم وجود داشته، در دوره یونان بوده، در غیر اون بوده، متونی که ناظر به تنظیمات رفتارهای فردی و اجتماعی و امثال این هاست. این نوع سوم که متون قانونی است، باز از اون احتمالات استعاری و کنایی و مجاز و امثال اینها فاصله بیشتری میگیره و گویا اینجا یک قانون حاکمی داره که ما اینجا به مر اونها نگاه میکنیم، کاملا ظاهر و اتو کشیده این ظواهر را مبنا قرار میدیم. این سه نوع متن. این مقدمه عرض من در این مقدمه 23 اینه که گفتار و نوشتار صادره از انسان‌ها این به سه نوع تقسیم میشه. نوع اول چیزهایی که ادیبانه و تبلیغی و ترویجی است. نوع دوم اونهایی است که متون علمی و تخصصی و فنی است. و نوع سوم به طور اخص متون قانونی و حقوقی است. این سه نوع متن اقتضاعات متفاوتی دارند، شرایط نسبتاً متفاوتی دارند، علی‌رغم اینکه اون قوانین حاکم بر استظهارات عرفی و کلامی در یک حد مشترک بر همه حاکمه، اصالت و ظهور و اصالت و الحقیقه و کذا و کذا و کذا، اینو که در اصول گفته شده. اما در اون اولی این اصول عقلایی و لفظی که برای فهم معنا به کار میره، به اندک احتمالی میتونه جابجا بشه، راحت قرینه پیدا میشه. گاهی خودمون فضای کلی اصلا نمیذاره که اینا در خیلی جاها تمام بشه. این اصول مثلا یه دیوان شعر، حالا اوج این یک نثر، یک متن ادبی است، ولی کتاب‌های دیگه هم همینجوره، گفتارا هم همینطوره. حالا گاهی کسی سخنی میگه که مثلا کارش ادیبانه است. اون زمانی که هر شبات که مثلا راجع به بعضی این شخصیت‌های چی محل بحث بودن که کلامش مثلا در اون کتاب، حالا مثلا مثل شریعتی، کلامش در اون کتاب معناش اینه، معناش اونه، اگه این باشه این باطله چیه، یکی از چیزایی که گاهی جواب میدادن اینه که یه سخنرانی که والا راجب شهید کرده یا مثلا نوشته ای که راجب مثلا تشیع علوی صفوی نوشته، این یک گفتار ادیبانه است. نمیشه اونجا بیاید استظهارات رو خیلی بهش بچسبید، بگید حالا این موجب مثلا چنین میشود، چنین میشود اینها. حالا نمیخوام بگم درسته درست نیست، ولی میخوام بگم این فعل جمله این حرف درسته که نوع متن و گفتار و نوشتار اگر گونه اول باشه که متن ادبی و ترویجی و تبلیغی است، این اونجور دقت ها و اجرای اصول و امثال اینها متوقع نیست و سیره عقلا نیست. اما در متون نوع دوم که متون علمی و فنی و تخصصی و پژوهشی و امثال این هاست، چرا اونجا مفروض اینه که گوینده و نویسنده بیانات دقیقتر و واضحتر و روشنتری که اون اصول راحتتر بر اونا حاکمه، اصول کشف مراد و اصول لفظیه داره ازش صادر میشه در چنین فضا و مقامیه. وقتی که میرسیم به گونه سوم، اونجا دیگه اصلا خیلی فرق میکنه. یعنی مثل قانونیه که مجلس مینویسه، وقتی یه مصوبه در مجلس یا یک شورا و یه نهاد قانون گذاره در سطوح مختلف، اونجا فرض اینه که دیگه برای نیست که اینقدر الفاظ و استعارات و کنایات و این حرفا به کار بره. فرض اینه که عرض شود که با دقت داره تنظیم میکنه و همه چیز جنبه ها را هم در نظر گرفته و خیلی قوی تر این اصول برش حاکمه. این یک مطلبه. اون وقت ما اگر این سه گونه را در نظر بگیریم، متون دینی عرض شود که در اون مثل در غیر احکام و به خصوص در غیر قرآن بین اون اولی و دومی است، بین اولی و دومی است. اما که حالا اونم جای یک نکات دقیق تری هم داره، اما متونی که ما تو اخبار و روایات در مسائل فقهی و احکام داریم، این متون متون قانونیه و متون قانونی عرض شود که به سادگی این اصول عقلایی و به روانی بر اونها حاکمه و در اونها جریان داره. و اینکه به این سادگی نمیشه با یه قرینه خیلی عادی بگیم اینجا سوال کرد که من وضو بگیرم یا نگیرم، ازت میخواد وضو بگیر، بگیم حالا اینجا اینجوری میخواد بفرما، ظاهرش همینه وضو. عرض شود که یا در حالا این در عباداته، در غیر عبادات هم همینطوره، میگه لا ضرر، میگه نمیدونم چی چی، همه این متون و بیاناتی که داره. اصل اینه که اینا نصوص از گونه سومه و قانونی و حقوقی است و اینها کمتر دستخوش این مجازات و استعارات و کنایات و تعویلات هستند. این یکی از پایه هایی است که در ارتکاز فقها و اجتهاد ما وجود داره. همونطور که نوشته الاصف الاحادیث الفقهی انها جاریت مجرا نصوص القانونیه، و بنابراین بعید از اون چیزها و به سادگی محکوم اون قوانین تشخیص معنا هست. حالا ما این ناظر فضا رو تو چیز بعدی میگیم، ولی حالا شما ببینید تو بحث بعدی حالا تکمیل میکنه همین را، ولی همینجا هم عرض بکنیم ظاهر عرض شود که کلمات ائمه، یعنی اون وقت ببینید اصلا شما بحثی که بین المذاهب بوده، وقتی کسی سوال میکرد و جواب میگرفته، قاعده و فضا این بوده که او داره یه چیز کلی رو بیان میکنه که ناظر به کلیت بحثه. بله اگر یه قرائن دقیق و قوی پیدا بشه که نه این ناظر به یه قیودی است که این قیود اینجا نیامده، اون جای خودش رو داره. ولی وقتی که ما میگیم فضا فضای صدور نص قانونی است، معناش اینه که اون اطلاق و اینا ادامه همین قرار میگیره، معناش اینه که در مقام اینه که حرف پایدار کلی بزنه، اینو خیلی بندش نکرده به اون چیزایی که تو ذهن اوست و قرائن ویژه و اینها که در بحث بعدی هم اینو میگیم. اصل اینه، اصل اینه، اونجایی که سوال و جواب نباشه همینجور داره میفرماد که روشنه، اونجایی که سوال و جواب باشه اصل اینه که امام در جواب اون دقت‌های لازم رو برای شمول این قانون و بقای این قانون در نظر گرفته. این اصل به نظرم اصل مهمیه و اگر این نباشه خیلی چی میشه. حالا اجازه بدید اون بحث بعدی هم بگم باز اون وقت. این مقدمه 23مه. من مقدمه 24م رو از این جدا کردم، گرچه خیلی ربط داره، به این شکل که الاصل عدم و تدخل ظروف صدور نص الروایی است و شرائط الحافه به نص. این بحث بعدی هم اینه، گرچه در ادامه اونه ولی به خاطر نکات ویژه‌ای که داره جدا کردم. ببینید در بحث بعدی قصه از اینه که گاهی در سخن فرد تکیه می شود بر قرائن لفظی که خود او اقامه میکنه. این خب فراوانه دیگه، داره یه حرفی که میزنه به قرائن لفظی اعتماد میکنه، و گاهی هم هست که نه، علاوه بر قرائن لفظی به یک قرائن حالی و لبی که نص و اون کلام محفوف به اونه اعتماد میکنه. این دو نوع اعتماد به قرائن مقالیه و حالیه است. و خب خیلی وقتا هم به هر دو نوع قرائن گوینده یا نویسنده تکیه میکنه. قرائن عرض شود که مقالیه یا قرائن حالیه. قرائن حالیه از ارتکازات ناشی میشه، از شرایط صدور نص ناشی میشه که این در چه فضایی گفت، در چه شرایطی گفت، محیط جامعه چی بود، نوع زندگی چطور بود، چیزایی از این قبیل. به عبارت دیگه قرائن حافه به کلام و گفتار شخص و احیانا نوشتار دو نوعه. یه قرائن گفتاری هست که بهش میگن مقالیه، قرائن مقالیه، و یه قرائن نوع دوم که قرائن غیر گفتاری است که حالیه میشه یا لبیه میشه، که این قرائن لبیه ناشی از ارتکازات احکام عقلی و عقلایی و شرایط صدور نص، که این حرف را تو اون زمان در اون شرایط گفت و این کلمه که تو اون زمان و اون شرایط قرار بگیره معناش اینه، چون خود اون شرایط معنی میده به این کلام. بنابراین عرض شود که مدلول یک سخن و کلام علاوه بر اون چه که به طور مستقیم و مطابقی در خود کلام و جمله میاد، میتواند با قرائنی تکمیل بشه که قرائنی است منظم به شکل متصل یا منفصل که مقالیه است، و قرائن و متمماتی که به صورت حالیه است که از شرایط و اوضاع و احوال و ارتکازات و احکام عقلایی و عرفی ناشی میشه. خب طبیعی است که گوینده و نویسنده بر این کلمات، بر این قرائن میتواند تکیه بکنه. و عرض شود که گرچه حالا گفتار و نوشتار در اینجا یه مقدار تفاوت داره، در متون عرض شود که حالا ما بیشتر شرعی و فقهی رو داریم میگیم، در این متون تا ما میخوایم بفهمیم احتمال میدیم که این حکم که آمده رو این موضوع مال یه شرایطی است که در اون زمان بوده، شرایط زمانی و مکانی که این نص داشته. این که لا تشرب الخمر یا لا تشرب المسکر میگه، این به خاطر اینه که اون زمان مسکر مثلا مسکرهای اینجوری بوده، یا راه معالجه برای مسکر وجود نداشته، یا اینکه عرض شود که چیزهایی از این قبیل. احتمال میدیم که این نفی، این نهی، این حکم یک قرائن غیر لفظی داره. نفرموده که لا تشرب المسکر مثلا به صورت لفظی در این شرایط و اوضاع و احوال، نه مطلق گفته، ولی احتمال میدیم که به اون قرائن و یعنی قید اون شرایط زمان و مکانی باشه که در اون زمان بوده و الان عوض شده. یا اگر بخویم بریم جلو، این که گفته شده که نماز با این آداب بخون، این به خاطر مثلا اون شرایط اون زمان بوده، حالا شرایط عوض شده دیگه خیلی نیاز به این نیست. این احتمال احتمالی است که در فهم نصوص متون هست، به خصوص حالا مثلا همین سوال و جوابی که ایشون میگن، سوالی کرده داره جوابی میده امام. خب احتمال میدیم که امام تکیه کرده بر اون اوضاع و احوالی که بین سائل و راوی و سائل و مسئول، بین راوی و امام مفروض بوده و از این قبیل. این معناش اینه که برای کشف مراد ما احتمال میدیم که با تلاش بکنیم که اون شرایط رو بشناسیم، شرایط صدور نص و احوال و اوضاع زمان رو بشناسیم تا اینو تشخیص بدیم. در خیلی از متون خب این کار رو باید کرد تا فهمید که او تو اون زمان چی میخواسته بگه. ما به نظر میاد این، حالا با این مقدماتی که عرض کردیم، ما به نظر میاد که اصل در متون فقهی و روایات و اخبار و اینها اینه که عدم و تدخل ظروف صدور نص، ظرف صدور نص و شرایط و زمان و مکان و اوضاع و احوال زمانه که حافه به اون صدور نسل بوده، اینا دخالت نداره. اصل اینه که دخالت نداره. این یک کمی جلوتر از اون اصل قبلیه، ولی منشعب از اون. البته من جدا کردم به خاطر اهمیتش. چرا؟ برای اینکه ما اون فضای صدور روایات و اینها فضاییه که داره امام در سعی اینه که یه حرفی بزنه که ابدی و از ابدی باشه، باقی باشه، ماندگار باشه. این متوقعی از امامه و این فضای صدور نصوصه. ظاهر نصوص اینه که یک نص قانونیه و نص قانونی علاوه بر اون نکته‌ای که در اصل 23 گفتیم، علاوه بر اون نص قانونی تلاش اون شخص و قانونگذار اینه که این قانون رو از این اوضاع و احوال زمانه جداش بکنه، یه چیزی بگه که ماندگار باشه. اون وقت در فضای شرعی که میاد، این ماندگاری ابدی هم مقصوده. اینا همه مورد توجهه. تو همون روایاتی که اونجا گفتیم، یا روایاتی که میگه علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، یا اینکه هر چه ما میگیم از پیغمبره، یا اینکه باقی میماند و عرض شود که و قرائن و شواهدی که امام به اعثار قادمه و مستقبل توجه داره، اینا همه تقویت کننده این نگاه قانونی و حقوقی به این نسه. این از این موضوع حقوقی قانونی داره صادر میشه و نص حقوقی قانونی یعنی من این را از اون هرچه میخواستم در نظر گرفتم، به صورت کلام متصل یا منفصل میارم، یا قرائنی که خیلی وضوح داره، خیلی وضوح داره، قرائنی که در حدی که تو خود دلالت همین کلام هست، یعنی تا کلام رو کسی بفهمه اینو درک میکنه. و یک اینکه شرایط و اوضاع و احوال زمانه در این مؤثر باشه، ما ادعامونه که اصل اینه که این قید این را ائمه زدند. بله البته یه جاهایی آدم ممکنه که یه چیزی پیدا بکنه که نثر یک تغییری بده، در حد عادی و متعارف هم انسان با این وضع و شأن نزول و شأن صدور را بهش توجه بکنه، ولی به هر احتمالی نمیتونه بگه مقصود از این نص فقهی اینه، به خاطر این ناظر اون زمانه که اینجوری بوده، با اسماء الله میرفتن اینجوری بوده. بله یه چیزایی البته در وقتی دقت بکنه میبینه که بله این اوضاع و احوال زمانه یک مفهومی به این میده، ولی اصل این نیست. این معنای این سخن این نیست که ما در مقام استفراغ وسع دنبال شناخت اوضاع شأن نزول آیه یا شأن صدور آیه روایت نریم که اون وقت چه اختلافی بین مذاهب بود، چی بود، اینا رو باید ببینیم. گاهی هم همینای قرینه حالیه ازش به دست میاد، ولی به هر احتمالی نمیتونیم این نص رو مقید بکنیم، محدود بکنیم و قید و بند به دست و پای اون ببندیم. این حالا در مورد قرآن داره که تجری مجرى الشمس، قرآن مثل یک خورشیده که همینجوری میتابد و میره جلو. حالا اینا هم تجری مجرى نصوص قانونیه است و اگر ما اینا همه ارتکازات فقه موجود ماست. اگر این قاعده، این 7-8 قاعده که گفتیم، به خصوص این 23 و 24 اگر این نباشه اصلا میلنگ اجتهاد، همون اجتهاد میشه که خب یه روشن فکر زدگی درشه که خلاف این ارتکازات متشرعه و خلاف ارتکازات عقلایی در متون قانونی و خلاف ده ها شاهد نقلیست بر اینکه امام در مقام تشریع، در مقام ابلاغ عن الله، در مقام وضع قانون و بیان قانون، در مقام این است که چیزی بگه که بماند و در مقام این نیست که به هر احتمالی اتکا بکنه از این احتمالاتی که ربط پیدا میکنه با اون ظروف و شرایط و اوضاع و احوال زمانه. این عرض ماست. البته اون که حالا در عرض کردم که گفتار و نوشتار اینجا یه مقدار فرق داره، در همون چیزهای قانونی یا علمی هم وقتی میگه باز اون در حالت عادی اون دقت اون نوشتار رو نداره، در حالت عادی، ولی در روایات و اخبار این گفتار که نقل میشه همون دقت رو داره، یعنی همون دقت رو داره. و اون عرض که حالا اون نقل به معنا رو با توی بحث دیگه جدا اگر حالا اینجا یا جای دیگه صحبت بکنیم. همون حالا ما تو کل اون چیزایی که آقای بروجیدی رحمت الله آوردن که اصلش هم درسته و استفراغ بس اقتضای دیدن اون شرایط میکنه، تو کل اونها چندان چیز خاص مهمی نیست. حالا من یه وقتی عرض کردم اینجا هم نوشته بودم که بعدها به اونم اشاره بکنم که قبلا هم اینجا گفتیم که در ملاحظه شرایط اختلاف مذهبی اونها یک دیدگاهی آقای بروجردی داره، یه دیدگاهی هم خیلی بی‌اعتنایی به اونه. ما میگفتیم یه دیدگاه میانه باد رفت. من با عنایت گفتم که برای فهم نص و مراد حتما بریم ببینیم، ولی وقتی که شما چیزی پیدا نکردید و اینها، اصل اینه که به اونا تکیه نداره. اون فرمای شما ناقض عرض من نیست. من میخوام بگم یک قاعده اولیه‌ای وجود داره که امام در این نصوص و اخبار و روایات بر این شرایط و اوضاع و احوال و این چیزا تکیه نکرده. اصل اینه. بله دقت میکنیم یه جایی میبینیم که بله اینجا راجع به مثلا صلات مغرب که وقت غروبه یا مغربه، استتار قرصه یا حمره مشرقی است، زوال حمره است، تو اونجا بله ممکن این روایاتو که میبینیم چیزی به دستمون بیاد. یا اونجایی که تعارضه، خود ائمه فرمودن تعارض که هست ببینید اونا چی میگن، اون باید بریم ببینیم. اون دستگاهاش مشخصه، ما هم با دقت لازم رو بکنیم، توجه کردید؟ ولی این که اصل چیه اینو ما داریم تأکید میکنیم. این بنیان و کاخ این اجتهاد ما بر این پایه ها استواره که حالا افشتاشو داشتیم میگفتیم از جمله این. و این غیر از یک، حتی با اون بیانات توصیفی قرآن و حتی توصیفیات اخبار هم این متفاوته. در اصل 23 میگیم که اصالت و ظهور و اینها در اینجا خیلی استواره، بیش از اون چه که در چیزهای توصیفیه و بیش از اونی که در سخنان ترویجی و تبلیغیه. و اصل 24 هم میگه که این بند ناف این کلام، اصل اینه که این کلام بند نافش از این اوضاع و احوال زمانه بریده شده. البته نه این مطلق نیه، ولی یه جایی هم آدم دقت میکنه اینه نه این بند نافش به یه بحثی متصله، ولی این بند ناف بریده است. اگه این نگیم وقت، اگه این اصل نداشته باشیم، میدونید هیچ جا نمیشه به هیچ چیزی اعتماد کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.